پاسخ دو سه سوالی که پیش رو هست رو کوتاه خواهش میکنم بگین. بایو ساید رو ازتون پرسیدم، مشغول صحبت بودین پاسخ ندادین و نشنیدین، بفرمایین به چه معناست؟
بله عرض کردم البته خدمتتون میانه که صحبتم که کشنده زیستی هستن. بایو ساید یعنی کشنده، بایو ساید یعنی کشنده زیستی، موادی که میتونن میکروارگانیسم های که وجود داره مثلا در آب رو بکشن و از بین ببرن، شامل تمام ضد عفونی کننده هایی که حتی ما در روزمره هم استفاده میکنیم، اینا همه بایوساید هستن.
خب نیروگاه های جزر و مدی رو موافق بودین، گفتین ضررهایی که داره خیلی کمتر هست و فوایدش میچربه و غالب هست، همینطور شناورها رو هم مشخصه موافق بودین. نیروگاه های حرارتی رو میگین که بعد توسعه پیدا بکنه دیگه،
فوایدش بیشتر هست. به نسبت نیروگاه های در روش های تولید برق متداولی که وجود داره اثرات بسیار کمتری دارن و همین اثراتی هم که وجود داره میشه براشون راهکارهایی داد که این اثرات کاهش پیدا بکنن و یا اصلا به طور کلی این اثرات حذف بشن. بنابراین از دیدگاه محیط زیستی ما با این نیروگاه ها موافقیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما خانم دکتر کارگری که باز هم همراه بودین با برنامه فرصت نیلگون. بدرود، خدا نگهدارتون باشه. شما شنونده برنامه فرصت نیلگون هستین از شبکه رادیویی اقتصاد و در این برنامه میپردازیم به توسعه نیروگاه های حرارتی و مهمانمون جناب آقای دکتر حسین فلاح سوهی هستن، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی که دعوت برنامه رو پذیرفتن. اما پیامک های شما به سامانه 30,000 36,37 رادیو اقتصاد هم به دست ما میرسه. اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به اهمیت انرژی الکتریسیته و انرژی برق، شاید به عنوان تنها استحصال نیروگاه های حرارتی به شمار نره و سوالی که دارم از آقای دکتر فلاح پیرامون این هست که آیا بهره برداری دیگه ای هم غیر از الکتریسیته میشه از گرمای دریا داشت؟
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم وقتی ما یک گرادیان دمایی رو داریم در سطح دریا و اعماق دریا که همونطور گفتیم از 1000 متر تقریبا رو 4 درجه به صورت یک نواخت هستش و در سطح مثلا ما در اختلاف دمای بیشتری داریم که نزدیک 25 درجه باشه، این اختلاف دما رو شما میتونید حالا علاوه بر استفاده در سیکل ترمودینامیکی برای تولید الکتریسیته میتونید، شما دیگه میدونید در سیستم‌های تهویه مطبوع آب ورودی چیلرها رو مثلا برای تهویه ما
مشخص
5 تا 8 درجه ورودی اینا هستش. بنابراین ما اگر برای شهرهای ساحلیمون، شهر ساحلی که این شرایط البته مورفولوژی بستر دریا و همچنین دسترسی به اعماق آب سرد اعماق داشته باشن، یعنی 4 درجه و 1000 متر، شما میتونید آب 4 درجه رو حالا بین 4 تا 5 درجه رو 5 تا 8 درجه فرق نمی‌کنه، این به هر حال دمای بسیار مناسبیه برای استفاده از تهویه مطبوع در ساختمان‌ها. بنابراین کاربری دیگری که ما میتونیم از اختلاف دمای آب دریا استفاده کنیم تو زمینه گرمایش و حتی تهویه مطبوعه که با پمپاژ آب دریا میتونیم برای گرم کردن یا خنک کردن شبکه متصل به ساختمان استفاده کنیم که معمولا برای البته شهرهای ساحلیه و نیاز به پروژه های توسعه زیرساخت برنامه ریزی برای این مجاورت با دریاهایی داریم که این شرایط رو دارن.
داشته باشن، اشاره داشتن به انرژی امواج که توی پهنای وسیع از سطح دریا و اقیانوس‌ها گسترده شده و معمولا توی مقادیر زیاد وجود داره، ولی بایستی فناوری بهره برداری از اونها هم به صورت اقتصادی توسعه پیدا بکنه و طرح‌های تولید انرژی از امواج دریا رو هم باید مد نظر داشته باشیم که یکی از موضوعاتی بود که میشد در برنامه‌های به اونها بپردازیم. و صحبت پایانی شما، جنبندیتون رو میشنویم جناب آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. من تشکر میکنم از اینکه اهمیت دارید روی این انرژی های تجدیدپذیر، با اینکه ما سرشار از انرژی های فسیلی هستیم و شاید نیازی به نظر به انرژی های به این صورت تجدیدپذیر ظاهرا نیست، ولی همونطور که تو صحبت ها گفتیم این منابع هم از لحاظ پایان پذیری و هم از لحاظ آلایندگی الان
در برنامه پیشین که 60 سال فقط
برای
شفاف
اگر با این آهنگ مصرف باشه گاز طبیعی رو اینجور در نظر گرفتن که تا 60 سال آینده ذخایر در حال موجود دنیا رو به پایان خواهد
یه سرعت بدیم به همین جور مصرف کردنمون، شاید 60 سال کمتر بشه و هر چقدر هم صرفه جویی بزنیم شاید یک دهه دو دهه به این آمار و عدد اضافه و افزون بشه.
دقیقاً
بسیار عالی. این مطلب رو هم خدمتتون بگم که از سال 1263 که اولین مولد برق وارد کشور شد، صنعت برق ایران فراز و نشیب‌های بسیاری رو پشت سر گذاشته و همگام با توسعه کشور رشد کرده. سرعت توسعه ظرفیت تولید شبکه برق کشور به گونه‌ای بوده که ظرفیت نامی مصوبه کشور متناسب با نیاز مصرف تقریبا توی هر 10 سال دو برابر شده و در حال حاضر از مرز 84000 مگاوات عبور کرده و همه اینها بیانگر این هست، نشانگر این هست که توسعه نیروگاه‌های حرارتی اون هم متکی بر انرژی که از دریا حاصل میشه نیاز کشور عزیزمون هست، کشوری که دارای 3 حوزه دریایی عمان، خزر و خلیج فارس هست و باید قدم‌های محکم‌تر و بلندتری رو برای بهینه‌سازی در این مسیر برداریم. بهره‌وری بهتر در این حوزه توانمندسازی رو ایجاد میکنه که شاید تولید شغل برای ساحل نشینان رو هم در پی داشته باشه. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم اسماعیل علی پناه تهیه کننده و خانم میر سلیمانی صدا بردار از حضورتون خداحافظی میکنیم تا برنامه فرصت نیلگونی دیگر. بدرود، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما می‌بینیم در مدینه النبی گروه‌های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض
ما بس رفرمیسم دینی رو قرن 16 هم در خود اروپا داریم،
یعنی ایرانی دفاع از زمان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما فرهیختگان همیشه همراه سلام عرض میکنیم. میخواییم از وقت استفاده کنیم و چندان در مقدمات نمونیم. بحث آسیب شناسی بود، نکاتی را اساتید محترم در برنامه قبل فرمودن، امروز اون بحث رو ادامه میدیم. من خدمت اساتید سلام عرض میکنم. حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر یوسفی، سلام علیکم.
سلام علیکم و هم خدمت شما و هم خدمت تمامی سروران عزیزی که صدای ما رو میشنوند.
از شما ممنونیم. جناب دکتر عوضلو سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما و دوستان، سلام عرض می‌کنم.
از شما هم ممنونیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رضایی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه این شنوندگان محترم.
بله، جناب دکتر عوضلو در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل شما تشریف نداشتید. آسیب شناسی و راهکارا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به یکی از وجوه دیگری که الان اقتصاد اسلامی باش مواجهه میخوام اشاره بکنم. بسیاری از نوشته هایی که در خصوص اقتصاد اسلامی وجود داره عمدتا به تبیین وضعیت ایدئال پرداختن، یعنی الگوهایی که طراحی کردن عمدتا اون منویات اسلام و چارچوب شریعت اسلام رو در واقع بیان کرده. منتها مسئله جوامع ما این هست که اون شرایط الگوی ایدئال فراهم نیست، یعنی ما صرفا بر مبنای الگوی ایدئال اگه بخوایم عمل کنیم جامعه این آمادگی رو نداره، در حالی که بسیاری از دیدگاه‌ها دنبال این هستن که مو به مو همه چارچوبایی که اسلام مطرح کرده اجرا بشه. از این زاویه به بحث نگاه کنیم، اقتصاد اسلامی لزوماً تبیین اون الگوی مطلوب اقتصاد اسلامی نیست، هرچند که اینم لازمه، مشابه بحث الگوی رقابت کامل تو اقتصاد سرمایه داری که یک الگویی است که چراغ راهنماست، ولی اینکه بازارها در وضع فعلی آیا از الگوی رقابت کامل تبعیت میکنن یا نه بحث دیگری است. تو این چارچوب میشه بحث کرد که اقتصاد اسلامی بر مبنای پیدا کردن راه حل برای مشکلات جوامع امروز مطرح شده، لذا این یک بحث الگوی ایدال یه بحث دیگه هست. این رو ما با تحت عنوان تفاوت حوزه مکتب از نظام مطرح میکنیم، یعنی تو حوزه مکتب کاملا بر اساس چارچوب مکتب اقتصاد اسلامی بحثا رو دنبال میکنیم، ولی در حوزه نظام سازی بحث مقتضیات زمان و مکان مطرح هست. بنابراین صرفا نمیشه بر مبنای الگوهای ایدال بحثا رو پیش برد. از چالش های اقتصاد اسلامی در جوامع امروز به نظر من همین هست، یعنی بسیاری از تصمیم گیران لازمه که توجه بکنن که جوامع امروز با چه مشکلات و موانعی روبرو هستن. یعنی مسئله اصلی برای اقتصاد اسلامی این هست که دنبال بکنیم ببینیم که چه راهکارهایی رو میشه دنبال کرد تا بتونیم رفته رفته به اون چارچوبی که مکتب تبیین کرده برسیم. اینو به یک معنای دیگه یکی از بزرگواران مطرح کردن به این معنا که مکتب نوره، وقتی که به جامعه میتابه جنس جامعه در انعکاس اون نور مؤثره. در واقع این همون جریان و مقتضیات زمان و مکان هست. بنابراین ما در عمل باید ببینیم چه چیزهایی امکان انطباق داره، چه چیزهایی امکان انعکاس داره. مثلا در موضوعی مثل بانکداری ما لزوماً نمیتونیم بگیم که اسلام این عقود رو مطرح کرده. بحث اینه که باید الان بررسی کنیم ببینیم کدومی که از این عقودی که از لحاظ اسلامی مورد تایید هست با نظام بانکی فعلی ما قابل تطبیق هست. در واقع بنابراین در این حوزه است که کارشناسان اقتصاد اسلامی میتونن نظریه هایی رو تولید کنن که بگن که ما بررسی کردیم و میتونیم بگیم که امکان این شرایط، این چارچوب‌ها، این راه‌حل‌ها امکان انعکاس داره. در واقع این همون تفاوتی است که میشه واقعا در زمان امروز بین حوزه مکتب و حوزه نظام‌سازی قائل شد. در حوزه نظام‌سازی بنابراین اقتضاعات خاصی مطرح است، شرایط و مقتضیات ویژه‌ای که هر نظام به دنبال خودش داره، لذا حتی میتونه زمانها متفاوت باشه، مکانها. اون چارچوبی که در یک مکان جواب میده لزوماً در مکان دیگه جواب نمیده و لذا لازم هست که کارشناسی تو این بود تقویت بشه و بر مبنای کارشناسی‌های انجام شده اون نظام تصمیم گیری بیاد و راهکارها رو انتخاب بکنه. یه نکته دیگه‌ای که باز تو این حوزه میشه مطرح کرد همون بحث مصلحت هست. در واقع در زمان امروز ما مصلحت لازم چیست؟ مصلحت رو بر مبنای اون حفظ چارچوب‌های کلی اسلام میشه دنبال کرد، منتها این که تصمیم‌گیری‌های امروز ما از چه مقتضیاتی، از چه شرایطی در واقع تبعیت بکنه، اونجا اون چارچوب مصلحت میتونه مطرح باشه که در اونجا میشه واقعا نشون داد که ما یک معیارهایی رو از اون چارچوب کلی اسلام انتخاب بکنیم، بر مبنای اون تصمیم گیری های امروز جامعهمون رو تنظیم بکنیم، که به نظر من ما میتونیم مثلا سه تا معیار اصلی عدالت، کارایی و ترازی رو بر اساس فرمایشاتی که حضرت علی علیه السلام داشتن که وَلْيَكُنْ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ وَأَهَمُّهَا فِي الْعَدْلِ وَأَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ، که به مالک اشتا دستور می‌فرمان که بهترین چیزها از لحاظ تو و از نظر تو باید اون زمینه‌هایی باشه که از لحاظ حق وسط‌ترین و از لحاظ عدالت فراگیرترین و از میان گزینه‌ها اون گزینه‌ای را انتخاب بکنی که رضایت تو توی مردم رو به دنبال داشته باشه. بنابراین میتونیم از اون معیارها و محک‌هایی که میتونه در واقع تصمیم گیری در حوزه اقتصاد اسلامی رو جهت گیری بکنه و مشخص بکنه صحبت بکنیم و راجع به مسائل امروز جامعه ما تصمیم گیری بکنیم.
یعنی تولید و پژوهش باید کسی که پژوهش میکنه نکات رو در ذهنش باشه، این هنوز وارد چند واده اجرا که نشده. یعنی کسی که میخواد نظام
مبنای تصمیم گیری اسلامی رو روشن کنیم در جوامع امروز ما.
خیلی ممنون جناب دکتر وزلول. جناب دکتر رضایی،
من متشکر هستم از جناب آقای دکتر وزلول که فرمودن. همونطور که بدون شک ایشون هم فرمودن، ما باید به اون دوره گذار و در واقع پر کردن فاصله خودمون از اون دوره ایدالی کاملا باید توجه کنیم. یه مسئله وجود داره و اون این که اگر ما اون دوره ایدئالی رو درست ترسیم نکنیم، این راه رفته ما که میخواییم بریم به اون سمت هم ممکنه دچار خطا بشیم. بنابراین بخشی از تحقیقات ما حتما باید همون دوره ایدئال رو کاملا مطرح بکنه، رفتارهای اون دوره رو باید مد نظر قرار بدیم و بدونیم ما به چه سمت و سویی میخواییم حرکت کنیم. قاعدتا ما باید همونطور که تو بحث‌های نظریه‌های توسعه مطرح است، جامعه توسعه یافته رو ترسیم می‌کنن و نهادهایی که مناسب اون جامعه هست در نظر می‌گیرن، بعد فاصله وضعیت موجود رو با اون وضعیت ایدئال مورد لحاظ قرار میدن. یه سری تئوری و نظریه مطرح میشه که ما رو چگونه از این نقطه اولیه به نقطه اون ایدئال برسونن. بنابراین اون بخشایی که در تحقیقات اسلام اقتصاد اسلامی می‌خواد مطرح بشه، حتما جامعه آرمانی اسلامی رو با توجه به همین متون و ادبیات دینی باید مد نظر قرار بده، او رو ترسیم بکنه. حالا به عنوان مثال همونجوری که در اقتصاد اون وضعیت رقابت کامل رو مد نظر قرار میدن، بعد در این حال به خاطر فاصله‌ای که وجود داره گاهی وقتا میگن ما به اون کارایی اول و یا به تعبیر خودشون فرست بست نمیتونیم برسیم، اما ممکنه بتونیم در سکند بست و اون بهینه دوم بیایم و وضعیت خودمون رو ترسیم کنیم. این بحث‌ها کاملا صحیح هست و درسته و محققان اقتصاد اسلامی فقط به دوره ایدئالی نباید توجه کنن، اون رو باید ترسیم کنن، اما به این دوره گذر این رو هم حتما نگاه کنن. بحث مصلحت هم البته یکی از پارامترهای اساسی است که توی مسائل اجرایی و مدیریت و تصمیم گیری قاعدتا مطرح است. علال قاعده باید خود مصلحت، معنای دقیق مصلحت از نظر اقتصادی باید یه مقداری باز بشه و روشن بشه و تو عرصه‌های مختلف اقتصادی ما بدونیم مصلحت چیست. آیا مصلحت یعنی همون است که یه نفر تصمیم میگیره، یا مصلحت گاهی وقتا عدم تصمیم ویژه است که مدیر بگیره و کار رو به یه نحو دیگه عمل بکنه. البته بحث درستی است، مصلحت میتونه یکی از معیارهای مهم باشه.
شما بحث آموزش رو فکر میکنم دفعه قبل مطرح کرده بودید، اونون یه محوری که هست در اونجا توضیح اگه هستش بفرمایید، که فکر میکنم برنامه آخرمون هم باشه که به صورت کلی راهکارها رو بدیم تو بحث آموزش متخصصین.
اگر اجازه بدید من اگه بخوام اون بحث رو مطرح کنم، من فکر میکنم که هم بحث‌های دانشگاهی ما، هم بحث‌های هم قسمت‌های حوزوی و هم خود نهادی که به عنوان وزارتخونه علوم تحقیقات فناوری هست، باید نسبت به این عمل یک واکنش جدی داشته باشه و یک کارکرد خوبی رو از خودش ارائه بده. مجموعه فعالیت‌های پراکنده و از روی دلسوزی و با انگیزه‌های درونی که افراد داشتن نمیتونه در واقع یک نوع جنبش نرم افزاری رو ایجاد کنه. این دو تا نهاد بسیار مهم یا سه تا نهاد بسیار اساسی در کشور وجود دارن، باید یه مقدار تخصصی تر به این مسئله نگاه کنن، بخشی از فعالیت‌های خودشون رو به این امر اختصاص بدن. من از حوزه شروع میکنم به عنوان اینکه حوزه جایی است که شاید آشنای ما با اون بیشتر باشه و انتظارم در این بخش به خاطر ارتباطی که با دین پیدا میکنه انتظار زیاد هست، و اون اینکه همونطور که ما در حوزه بحث‌های تخصصی در زمینه کلام، در زمینه تفسیر، در زمینه تبلیغ و موارد این گونه الان مطرح است و تونسته متخصصان خوبی رو هم تربیت کنه، ما باید در متن و حوزه و در اون جزء گرایش‌های اصلی طلاب محترم بحث اقتصاد اسلامی به عنوان یه مسئله خیلی کلیدی و مهم وارد بشه. رشته تخصصی در واقع اقتصاد اسلامی تو فضای حوزه حضور پیدا بکنه، تعداد طلبه‌ها و تعداد عزیزانی که میخوان در این سمت گام بردارن بیشتر بشه، محدود نشه به یکی دو مرکزه که در حوزه در اطراف حوزه دارن کار میکنن، محدود به اینها نشه. مؤسسه پژوهش امام خمینی تعداد محدودی رو از دانشجوی اقتصاد در واقع میگیره، دانشگاه مفید تعداد محدودی رو داره استفاده میکنه، برخی از مراکزی که به عنوان مرکز علوم اسلامی مال مرکز جهانی داره فعالیت میکنه، تعداد محدودی از خارجیان رو داره در این زمینه تربیت میکنه. این باید بیاد جزو کارهای اصلی که در حوزه وجود داره. در کنار این از اون طرف دانشگاه ها هم باید برای تربیت این گونه اساتید یه اقدام جدیتری به خرج بدن، فقط محدود به یک دانشگاه امام صادق یا برخی از دانشگاه های دیگه نباشه، باید گسترش پیدا کنه، آموزهای اقتصاد اسلامی گسترش پیدا کنه. یک سری کارها را هم باید خود وزارتخونه در واقع متکفلش باشه، از کارهای پژوهشی در این زمینه به طور معقول و به طور در واقع صحیح، نه اینکه افراطی، یه حمایت‌های ویژه‌ای انجام بده، در واقع یه اولویت‌هایی رو برای این زمینه در نظر بگیره. حتی اگر احیانا به دنبال این هستن که کسانی مجله‌ای در این زمینه با اجازه یه وزارتخونه ارائه کنن که در اون تئوری‌های اقتصاد اسلامی مطرح بشه، به این صحبت که این صحبت میتونه نظر علمی درست باشه و اون اینکه چون رشته اقتصاد اسلامی یک رشته علمی در جهان نیست، پس ما نمیتونیم یه مجله علمی رو به این اختصاص بدیم. نه. در واقع ما باید یه زمینه سازی بکنیم، اجازه بدیم که مجلاتی تو این زمینه رشد پیدا بکنن. اگر شما امتیاز علمی به یه مجله بدید، طبیعتاً افرادی با انگیزه های جدیدتری وارد این عرصه میشن. نباید بذاریم این مسئله فقط به وسیله کسانی که با یه انگیزه های درونی و حاضرن با کمترین امکانات این کار رو پیش ببرن، نباید بذاریم به اونها اکتفا بشه. این مجموعه این حمایت رو انجام بدن، تعداد کسانی که تو این مجموعه خواهن آمد بیشتر میشه، طبیعتاً کمک خواهن کرد.
که انجمن اقتصاد اسلامی حوزه که شما هم دست اندر کارش هستید، فکر میکنم بخشی از کارش همین کار ستادی که راه بندازه یه همچین مجموعه هایی تو حوزه داخل. جناب دکتر یوسف درخت نصفان،
من یه مقداری هم خواستم توضیح بدم یا کمکی بکنم به آقای دکتر ایوزلو. به هر حال یک واقعیت هست که اگر ما میخواهیم که در جامعه ما اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم، به عنوان یک رشته کاملا مطرح بشه، باید سعی بشه که اقتصاد اسلامی وارد عینیت جامعه بشه. حالا تعبیری که ایشون فرمودن بحث نظام سازی، یعنی از اون حالتهای صرف ایدئال گرایانه جدا بشیم و بیاییم به این سمت که واقعیتهای عینی و مشکلاتی که جامعه امروز ما با مواجه هست باش درگیر بشیم. به هر حال برای اون راه حل ها یا برای نگاه به واقعیت باید یک سری پدیده هایی رو بهش توجه کنیم. راه حلی که میتوان از منظر دینی برای یک کشوری مثل کشور ما مطرح کرد، با اون راه حل حتی از منظر دینی برای یک کشوری مثل عربستان یا مثل مصر و جاهای دیگه کاملا متفاوت میتونه باشه، در این حالی که هر دو الهام گرفته از دین میتونن باشن. به هر حال شرایط اجتماعی ما، سطح دانش و تکنولوژی حاکم بر جوامع ما، موقعیت‌های جغرافی ما، منابع ما کاملا متفاوت هست و این باعث میشه که ساختار سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی ما کاملا متفاوت باشه. و اگر ما بخوایم با مشکلاتمون دست پنجه نرم بکنیم، باید یک درک صحیحی از واقعیت موجود داشته باشیم و بعد از منظر دینی به اون بحث نگاه کنیم. حالا جناب آقای دکتر یک سری معیارهایی رو فرمودن که اون معیارها میشه راجبش بحث کرد و یا در یک فرصت مناسبی راجب اون فکر کرد. اما چند مسئله رو در این رابطه باید بهش توجه کرد. یک مسئله نگاه واقع بینانه ایست که ما باید به علم اقتصاد داشته باشیم. گاهی اوقات این تصور و این ذهنیت ایجاد میشه که اگر ما میخواهیم اقتصاد اسلامی رو باید ایجاد کنیم یا مطرح کنیم، باید همراه با یا ملازم است با نفی علم اقتصاد. چنین چیزی وجود ندارد. یعنی این رو توجه داشته باشیم که علم اقتصاد میتواند ابزارهای و موازین تحلیلی خوبی رو در اختیار یک محقق اقتصاد اسلامی بگذارد و یک محقق اقتصاد اسلامی از این ابزارها به خوبی استفاده کند، در این حالی که مواردی از این علم هم هستش که برای یک شخص محقق مسلمان جای بحث دارد و نمیتوند پذیرش مطلق هم نسبت به اون داشته باشد. یک مسئله دیگری که باید بهش توجه کرد در نگاه عینی به واقعیت ما، تفکیک بین دو نوع انسان هست. یک انسان ایدئال اسلامی هست که ما به عنوان یک شخص ایدئال بهش نگاه میکنیم و یک انسان مورد پذیرش دین هست. ما در جامعه اسلامی که هست، جامعه‌ای که در عینیت با اون مواجه هستیم، باید به نگاهمون به انسان مورد پذیرش دین باشه. یه وقت از شما صحبت از یک انسانی میکنید که الگوی شما حضرت علی است و یا صحابه‌ای که در کنار حضرت علی سلمان هست، ابوذر هست، انسان‌های اینچنینی هست و بعد میخواییم تحلیل واقعیت عینی رو بر اساس این انسان‌های الگو تعیین کنیم. گاهی وقتا نه، من میام یک انسانی رو ترسیم میکنم که حداقل واجبات رو انجام میدهد، واجباتش رو انجام میدهد و تارک محرمات هست، حالا مستحبات یا مکروهات رو انجام میدهد نمیدهد برای من مطرح نیست. به عنوان یک انسانی که مورد پذیرش دین هست، این حداقل ها هست و جامعه معمولا با این آدم ها رو بروست، نه اون انسان ها. بنابراین یک نگاه اینچنینی هم ما به خود انسان اقتصادی مورد پذیرش باید داشته باشیم، نه ایدئال گرایانه. در کنار این فرمایشی که ایشون فرمودن که باید هدفها رو هم ببینیم اما به عینیت برگردیم، در نظام سازی که ایشون تعبیر کردن این مسائل رو هم باید وارد کنیم. و الان وضعیت ما در شرایط موجود بگونه ایست که میتوان همین رو به عنوان یکی از نقایص جانب عرضه اقتصاد اسلامی نام نهاد. یعنی تلاش هایی که بزرگواران تا کنون انجام دادند بیشتر در جنبه همون ایدئال گرایی هاست و تبیین وضعیت مطلوب هست. اما اینکه ما بیایم یک نظام مالیاتی مبتنی بر ایده های اسلامی رو در جامعه بخوایم پیاده بکنیم با الهام از الگوهای دینی، این چنین چیزی رو ما نداشتیم و تاکنون هم ارائه ندادیم. یا تلاش هایی که به هر حال در زمینه بانکداری خوشبختانه انجام داده ولی جای کار و بس و چالش هم بسیار بسیار زیاد هست و همچنین در مورد مسائل مثل بازارهای مالی هم همین وضعیت رو داریم. در این حال برخی از مبهمات و مسائل و مشکلات امروزی ما هم برمیگرده به تبیین همون وضعیت ایدئال ما. به هر حال اگر از ما بپرسند در خود زمینه بانکداری اسلامی اون وضعیت مطلوب یا عقود مطلوب، جهت‌دهی‌های مطلوب چیست؟ بانکداری یا بانک یک واسطه وجوه هست در نظام سرمایه‌داری، تجهیز منابعی انجام میشه و بعد این تخصیص منابع انجام میشه در اون نظام. از ایده های اسلامی شما وضعیت مطلوبتون رو چگونه ترسیم میکنید؟ این یک بحث خیلی جدی هست که حتی در تبیین وضعیت ایدئال هم ما این روشنی رو نداریم. ما تنها میتونیم به نفی وضعیت موجود بپردازیم و وضعیتی که واسطه وجوه باشد بانک بپردازیم که از نظر شرعی مورد قبول ما نیست. اما آیا نظام مبتنی بر وکالت همون نظام ایدئال شما هست یا نه، با توجه به ابزارهایی که امروز در دست داریم و فهمی که از ابزارها و عقود موجود داریم، پیشنهاد ما این هستش که وکالت میتواند اون مشکلات واسطه در وجوه رو نداشته باشه. برخی از مشکلاتی که به عنوان نظام سازی دوست عزیزمون جناب آقای دکتر ایوازی رو مطرح کردن، برخیش باز برمیگره به همون عدم تبیین روشن اون هدفها و ایدئالها. یعنی وقتی که دقیق بشیم در اون مفاهیم، احساس میکنیم در کلیات اون مفاهیم مشترک هستیم، ریز تعریف کنیم میبینیم که اینجا میشود دو دستگی، سه دستگی یا چند دستگی در خود اهداف و غایات هم داشت.
خیلی ممنون جناب دکتر ایوازی. شما
دقت هایی که بعد از انقلاب در خصوص مسائل اسلامی وجود داشته عمدتا سعی کرده شده در واقع بیشتر به روابط حقوقی پرداخته بشه و اونها اصلاح بشه، که البته کار بسیار خوب و ارزنده‌ای هست، ولی مشکلش اینه که از اون جامع نگری یه مقدار فاصله گرفتیم. یعنی مسئله یک سیستم صرفا روابط حقوقی نیست، لذا ما سیستم رو با کلیتش باید دنبال بکنیم، با کلیت اجزاش، مشابه یک سیستم ماشین، یک خودرو. کلی زیر سیستم ها تو این ماشین وجود داره، مثل سیستم خنک کننده، سیستم موتور و سیستم بنزین یا تنظیم و گردش سوخت. همه اینها با هم باید کار بکنه تا کلیتش بتونه به یک نتیجه بیانجامه. درسته که دوستان فقهی ما خیلی علاقمند اسلامی کردن مسائل و مخصوصا توجه به ابعاد اسلامی و روابط حقوقی هستن، ولی یه موقع تو جامعه کارشناسی این شبهه پیش میاد و همه توجه ها میره به اون سمت روابط حقوقی. این در واقع بخش اعظمی از مسائل دیگر این سیستم رو باعث ایجاد غفلت میشه. این مشکلاتی است که چون تبیین نشده حوزه وظایف و تقسیم کار عمده‌ای صورت نگرفته، مشکلات هست. مثلا تو نظام بانکداری صرفاً به نظر میرسه با اصلاح یک قانون مثلا سیستم بانک